بسم هر شد که مرحوم آخوند در بحث تعدد شرط و اتحاد جزا دو مطلب رو مطرح کردند، یکی در مورد اذا خفی الاذان و فقصر بود و اذا خفی الجدران و فقصر، که در اونجا نظر ایشون بر تعدد از می شود که شرط به عنوان حکایت از یک عنوان واحد داشت، که عقلا فرمودن که تعدد علل بر معلول واحد و اسباب متعدده بر مسبب واحد محاله، پس بنابراین ما باید یک عنوان مشترک رو در نظر بگیریم که اینها حکایت از اون می کنند، که موارد اشکال در اینجا بیان شد. البته یه مطلبی در اینجا موند و اشاره هم بهش شد، که مثالی که مرحوم آخوند در اینجا زدن اصلا این مثال در اینجا صحیح نیست، به جهت اینکه تعدد شرط، بحث در تعدد شرط و اتحاد جزا در اونجایی است که دو تا شرط با هم منافات نداشته باشن. اما اگر دو شرط در یک جا با هم منافات داشته باشن، در این صورت یا ما باید بحث عرض کنم که تساقط و تنازع ادله رو در اینجا مطرح کنی، که فرض کنید که اکرم العالم، بعد در اونجا میشه لا تکرم العالم، که خب در این صورت با هم دیگه تنافی دارن، یا اینکه حداقل ما باید در اینجا قائل به یک عنوان مشترک بشویم خواهی نخواهی، و الا بین خفاء اذان و بین خفاء جدران قطعا تنافی است در وجود و در تحقق و در خارج، و وقتی که بین اینها تنافی بود بنابراین اجتماع اونها عقلا محاله، و چه ما قائل به مفهوم شرط بشیم یا قائل نشویم، تخصیص هر کدام از این دو مفهوم به منطوق دیگری عقلا محاله، به خاطر اینکه اصلا شرط ها با هم نمی سازند تا اینکه شما بخوای تخصیص بزنید، یا اینکه قائل به مجموع شرطین بشید در مورد، یا اینکه قائل به عنوان اینها بشید. پس بنابراین در اینجا مسئله از می شود که عنوان مشیر هست، و اون عنوان مشیر عبارت است از یک محدوده ای که عرفاً او رو خروج از بلد اطلاق بکنن، منتها از اون عنوان مشیر گاهی از اوقات تعبیر به خفاء جدران میشه، گاهی اوقات تعبیر به خفاء اذان میشه. این سلام علیکم، این از این نقطه نظر. بله، بهتر بود برای ما نحن فی تعبیر به این مثال بزنن و این مثال رو بزنن، فرض کنین که ان زنا فقتله و ان ارتد فقتله، که زنا خودش، زنای محسنه موجب قتل میشه یا ارتداد موجب قتل میشه، و چون در اینجا دو قتل معنا نداره، بالاخره یک قتله، حالا اگر یه شخصی هم زنا کرد و هم مرتد شد دو دفعه که نمیکشنش، مثل امروزی ها که عرض کنم که به 10 بار اعدام محکومش میکنن، 9 بار رو بهش میبخشن، یه دفعش رو اجرا میکنن. باب مثال عرض کنم که خب این در شرع که اینجوری نیست که تعدد عد میشود که عد میشه قتلهای متعدد، که معنا نداره. پس بنابراین در اینجا باید این مثال رو مرحوم آخوند بیارن، در جایی که جزا امکان ندارد متعدد بشه، در اونجا باید این مثال آورده بشه که در صورت تعدد شرط چه باید کرد. قائلین به عدم مفهوم خب در مندوحه هستند، و اما قائلین به مفهوم در این صورت باید یا تخصیص بزنن مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری، یا اون جهات دیگری را که اطلاق و فلان و اجتماع از می شود که تعدد اجتماع شرطین در اینجا لحاظ شده و امثال ذلک، در اینجا عد می شود که مطرح بکنند، و یا اینکه قائل به یک عنوان مشترک بشن در اینجا، که اینها این مسئله در اینجا بایستی که مطرح بشه. این مطلب تمام شد. آمدیم سراغ بحث مهم تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب، که این یه بحث خیلی اصولی و خوبی هست و موارد متعددی هم داره، یعنی موارد زیادی داره که در اونجا بحث میشه. البته در این بحث تداخل اسباب فرق نمی کند در بحث ما که آیا در شرط این اسباب، اسباب متعدده جنسیه باشند، یعنی مختلفه در جنس باشند، یا متحد در جنس باشند اما عد می شود که متعدد باشند، مختلف باشند، مانند این که فرض کنید که اذا نمت عد می شود که ف سل ف توزع، یا فرض کنید که دلیل دیگری در این اذا بلت ف توزع. خب این دلیل از نقطه نظر جنس فرض کنید که متعدده، یا اینکه متعدد نباشند، فرض کنید که مانند این که اگر تکرار در عد می شود که حدث پیش بیاد بود، در اون صورت آیا وضوع برای هر کدام هست یا نه، اگر یه شخصی متکررن چند مرتبه بول کرد آیا باید چند مرتبه وضوع بگیره، یارو اومده بود مثلا غسل جنابت به گردنش بود میخواست تمام غسل های یک ساله رو بره انجام بده، برداشته بود یه نخ درست کرده بود برای هر دفعه یه گره زده بود، هی میرفت تو آب در میومد یه گره باز میکرد، خلاصه اینجوریه که برای از میشود که ایشون قائل به عدم تداخل اسباب بود، لا بود که برای هر دفعه یه گره باز میکرد. این از این نقطه نظر، این یه طرف. از طرف دیگر فرق نمیکنه که آیا تداخل اسباب برای ما مطرح باشه یا تداخل مسببات، یعنی سبب متعدد باشه و مسبب مسبب واحدی هست یا نه، یا نه سبب عد می شود که متعدده و مسبب عد می شود که سبب واحده، تداخل در سبب و که موجب میشه عد می شود که مسبب هم مسبب واحد باشه. یعنی وقتی که من باب مثال فرض کنید که روایت داره که برای بول وضو بگیر و برای نوم هم وضو بگیر، اگر این شخص هم عد می شود که بول کرده و هم خوابیده، آیا یکی از اینها موجب وجوب می شود و سبب برای وجوب در سبب اولی فنا پیدا می کنه و منمحی می شه، یا اینکه نه عد می شود که سبب این عد می شود که مسبب مسبب واحده، یعنی هر دو تا موجب وجوب هستند، منتها وجوب دوم تأکید می کند وجوب اول را. این از این نقطه نظر فرقی نمی کنه. یا اینکه بگیم وجوب واحد هست و یک وجوب داریم، یا اینکه نه وجوب ها متعدده و عرض کنم که در تأکید می کند یک وجوب دیگری را، در اینجا از می شود که بحث در تداخل اسباب و از می شود که عدم تداخل مطرح کردم. بعضی ها قائل به عدم تداخل هستند که مشهور همینه، و بعضی ها خب قائل به تداخل هستند، و بعضی ها هم که مانند ابن ادریس ایشون قائلند به این که اگر شروط متعدده و مختلفه باشه در جنس، این عدم تداخله، مانند بولونو، و اگر نه شروط واحده باشه متکرره باشه، چند مرتبه بول کنه، این در این صورت چند مرتبه وضو عد می شود که تعلق نمیگیره وجوب چند مرتبه وضو، بلکه همون یک مرتبه کفایت میکنه، که در این صورت شرط واحد در اینجا تکرر پیدا کرده. عرض کنم حضورتون که مرحوم آخوند در اینجا یه مطلبی دارن که باز به این مطلب ایشون در اینجا یک مناقشه وارد میشه، و اونی که ایشون میفرمایند در بحث اینی که ما قبلا در بحث مفهوم شرط این مطلب رو مطرح کردیم که جزا حادث می شود عند حدوث شرط، مقتضای ظهور قضیه شرطیه این است که تعدد شرط عند تعدد جزا عند تعدد شرط رو می طلبه. این مقتضای ظهوره که جزا عند حدوث شرط، یعنی عند حدوث موضوع، اون جزا هم چی حادث می شود و رو مترتب می شه. چون جزا حادث می شود عند حدوث شرط، پس بنابراین به تعدد حدوثات تعدد اون جزاها هم خواهی نخواهی عد می شود که طبیعیه. پس بنابراین در باب تعدد اسباب که این اسبابهای متعدده میخوان بر علل بر یک معلول واحد تأثیر بگذارن و موجب شیء واحد بشن، در اینجا عرض کنم حضورتون که چون جزا جزای واحد هست، پس بنابراین امتناع مسئله امتناع اجتماع مثلینه که وضو چون حقیقت واحده هست، این حقیقت واحده به دو سبب واجب بشه. چون اگر این بول موجب این وجوب وضو بشه، پس بنابراین وقتی که وضو واجب شد، ما واجب بعد از واجب که دیگه نداریم. واجب یعنی چی؟ لزوم الاتیان. خب لزوم الاتیان بعد از لزوم الاتیان یعنی چه؟ شما واجب فرض کنید که به عد می شود که این کار رو الان انجام بدید، خب بنده انجام دادم، نه خیر، باز واجب این کار رو انجام بدید. خب این معنا نداره لزوم اتیان بعد از لزوم اتیان. وقتی که انجام دادیم دیگه از می شود که اون مأمور بهت انجام شده. این در اینجا نه خیر، نه، وقتی که ما بگیم حقیقت حقیقت واحده هست، پس بنابراین اون حقیقت واحده دیگه نمیتونیم بگیم که ثمرش دیگه متفاوته. اگر تفاوت پیدا بکنه پس حقیقت واحده دیگه نیست. پس اون که من باب مثال، من یه وقتی آب رو میخورم برای رفع تشنگی، یه وقتی آب رو میخورم برای اینکه خونم رقیق بشه. اگر آب رو میخورم برای رفع تشنگی، دو قلوب آب خوردنم کفایت میکنه، دو جرعه کفایت میکنه. اگر آب بخورم برای اینکه خونم رقیق بشه، باید دو لیوان آب بخورم. نگید در اینجا الان دو حقیقت مختلف در اینجا هست. ثمره وقتی که دوتا میشه، حقیقت هم دوتا میشه. حقیقت که دوتا شد، دوتا سبب دوتا، اون بحث جداست. ولی صحبت در اونجا است که وضو یعنی رفع حدث. وقتی که وضو به معنای رفع حدث بود، خب الان شما به وسیله بول عد میشود که وضوع منبعث از بول رفع حدث کردی. رفع حدث بعد رفع حدث ما نداری. اون نورانیت بحث غیر وجوبه، اون بحث بحث از می شود که چیز رو میکنه، بحث بحث تأکد ثواب رو میکنه، ما بحث بحث وجوبه. مثل اینکه شما بگید که نماز رو شما منفردن خوندین، تأکدش به این است که با جماعت بخونید. حالا صلاتی که شما با جماعت میخونید واجبه، مستحبه، استحباب ده. این همون صلاتی که واجب شدید و رفع تکلیف از شما شده، اینه میگن شما دوباره مستحبن میتونی به جماعت به جا بیاری. خب این غیر از اینی که الوضوء علی وضوء نورون علی نور، الوضوء علی وضوء نورون علی نور، یعنی در اینجا ما دو حقیقت داریم، یه حقیقت وجوبیه داریم، یک حقیقت استحبابیه داریم، قبول داریم. شما در حقیقت وجوبیه با بول آمدی، اون رفع اون حقیقت وجوبیه رو اتیان کردی، بعد که به وسیله نوم عرض کنم حضور تو، لذا اصلا هیچ کدوم اینها هم نمیخواد. اگر شما نخوابیدی و نه بول کردی، دو ساعت از وضوء شما گذشته، باز میتونی وضوء بگیری، باز میتونی وضوء بگیری. استمرار وضوء و دمام وضوء، این علی وضوء نوران علی نور، یک مسئله دیگه است. این به این که وجوب منبعث از سبب بشه، این مسئله فرق میکنه. از این نقطه نظر مسئله اجتماع مثل در اینجا هست. بله، مطلبی که در اینجا هست و به کلام مرحوم آخوند اشکال شد، البته ما اون اشکال رو وارد نمی کنیم، به کلام مرحوم آخوند اشکال شد از این که شما که قائل به عرض می شود که در مفهوم قائل به علیت شرط برای جزا نبودید. مرحوم آخوند نه تنها علیت تامه شرط رو برای جزا منکر بود، بلکه گفت در علیت ناقص هم فلهو انکارش مجال واسع. یعنی در اینجا صرف ترتب در اینجا لحاظ شده که بله جزا مترتب بر شرطه. شما که قائل به ترتب هستید، دیگه چگونه میگویید حدوث جزا عند حدوث شرط؟ بحث حدوث جزا عند حدوث شرط در علیت تامه میاد یا در علیت ناقصه میاد که یک شیء منفردن علت بشود برای شیء دیگر. وقت بس در اینجا پیش میاد، خب در اینجا اجتماع مثل اینه، وقتی که این علت شد برای او، دیگه نمیشه علت دیگر همون معلول ایجاد بکنه. خب این اجتماع مثل نه محاله، یا او باید علت برای این بشه یا این علت دیگر باید علت برای او بشه. تعدد علل مختلفه بر معلول واحد عقلا چه محاله؟ این همون مسئله اجتماعی مثل اینه که خب اشکال داره. این اشکال به آخوند از این نظر شده. جوابی که هست به عرض می شود که از این نقطه نظر این است که در مسئله توارد علل متعدد بر معلول واحد، در اون مسئله که آخوند مطرح کرد در صورت اول بنابر قائلین به مفهوم شرط مطرح کرد، ولی در اینجا ما نیازی نداریم به علت. ما فقط همینقدر میگیم آیا شرط شرط جزا مترتب بر شرط هست یا نه به این مقدار. آیا به نحو علیت تام است؟ نمیدونیم. آیا به نحو علیت ناقص است؟ نمیدونیم. آخون نمیاد بگه علیت ندارد، میگه نه ما ساکت هستیم نمیدونیم. آیا شرط علت جزا هست یا علت ناقصه هست، یا به نحو لزومه یا به نحو مقارنه که علت مقارنه رو ایشون رد کرد، به هر کدام از اینها باشه بالاخره جزا بدون شرط حاصل نمیشه. این مقداری که یقین داریم، آیا خودش علته یا کشف از علت میکنه، عنوان مشیره، اینا همهش چیه؟ مطالبی است که در اینجا آخوند میتونه از این مطالب جواب بده. پس در اینجا این مقدار را ما چه قائل به مفهوم باشیم و چه قائل مفهوم نباشیم، میدونیم که جزاء بدون شرط حاصل نمیشه. اینو ما میخوایم بگیم، یعنی وقتی که شرط حاصل شد جزاء هم برش حاصل میشه. به چه نحو است ما به اون کاری نداریم. پس بنابراین حدوث شرط اقتضا میکند حدوث جزاء را. صحبت در این است که آیا عدم شرط اقتضا نمیکند عدم جزاء را، او حرف دیگه است که ما میگیم نه از مطلب از این ساکته. مفهومی ها میگن نخیر، عدم شرط اقتضا میکند عدم جزاء را. پس بنابراین این مسئله امتناع اجتماع مثل در اینجا چه باز به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا هست. مطلبی که در اینجا هست این است که جان من شما آمدید در اینجا بول و نوم را در اینجا مطرح کردید و بعد مسئله اجتماع مثل این آوردید. یعنی میخوام بگم پایه خانه از پای بست ویران است. در مسئله تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب ملاک مشخص نیست. اگر ملاک و منات مشخص باشه در اونجا اصلا مسئله تداخل اسباب در اونجا مطرح نمیشه. در اینجا مشخص است که منظور از وضوع رفع حدثه. بعد وقت شما در اینجا میگید حالا که وضوع حقیقت واحده دارد، پس بنابراین در اینجا نمیشه دو علت یک حقیقت واحده را ایجاد بکنه. یکی بول از میشود که موجب وضوع باشه و یکی نام موجب از کنم وضوع باشه. بس در اینجا ملاک مشخصه، وجود در اینجا مشخصه، وضوع در اینجا حکایت میکند این وضوع از یک شیء دیگر که او رفع الحدثه. وقتی که وضوع به عنوان مشیر در اینجا قصد شده و ما اینو احراز کردیم، از ادله و روایات احراز کردیم که در اینجا عنوان مشیره و الا خود وضوع که مطرح نیست، رفع الحدثه. حالا چه با وضوع چه با غیر وضوع، وضوع باشه باشه، تیمم باشه باشه، غسل باشه باشه، چیز دیگر باشه باشه، وضوع در اینجا مطرح نیست، رفع الحدث. وقتی که رفع الحدث شد، پس بنابراین وقتی که شما با بول از می شود که رفع الحدث کردی، بول وقتی که در اینجا از می شود که موجب رفع حدث شد، دیگه در اینجا دیگه عرض کنم حضورتون که خب نامم بعدش بیاد، خب بازم نام بعدش باشه. بالاخره در اینجا احدهما در اینجا مطرح میشه، نه اینکه در اینجا شما بگو اجتماع مثل این هست. یعنی اصلا این بحث عرض کنم حضورتون که این وضوع مانند مسئله انزنا فقتله و انرتد فقتله میمونه که در اینجا نمیشه متعدد باشه و بحث تداخل اسباب در اونجاست ما بتوانیم مسببات رو متعدد اتیان کنیم. جان من نه در اونجایی که اصلا نتوانیم، در اونجا بحث میاد، اما در اینجایی که امکان نداره ما رفع الحدث کنیم به دو شی، در اونجا وقت در اینجا اصلا مشخصه که در اینجا مسئله عنوان مشیره. یعنی احده ما چه بول باشه و چه عرض کنم حضورتون که فرض کنیم که در اینجا از می شود که نوم باشه، نوم اگر باشه مستقلن خب سبب برای وجوه وجوه هست، بول باشه مستقلن سبب وجوه وجوه هست. اگر یه شخصی هم نوم از اون سر زده هم بول از اون سر زده، دیگه در این صورت مشخصه دیگه در اینجا مسئله تداخل اسباب نیست. اینجا مثلا مشخصه که عهد هما هست، به خاطر اینکه اصلا امکان ندارد تعدد جزا در اینجا و بحث تداخل اسباب در اونجا میاد که امکان تعدد باشه. مثل که فرض کنید مثلا در اینجا که عرض کنم حضورتون که عرض کنم، فرض کنید که میگه که در اینجا عرض میشود که اذا کان عالمن فاکرم ها، اذا کان هاشمیگن فاکرم ها. خب در اینجا در یه مورد فرض کنید که پیدا میشه هم شخص عالم است و هم هاشمیه، در اینجا مسئله تعدد اسباب و عرض میشود عدم تعدد اسباب پیش بیاد که آیا دوبار اکرامش بکنیم یا با همون یه بار اکرام. عرض کنم حضورتون که در اینجا رفع تکلیف شده، در اینجا، در اونجا مسئله تا، اما در اونجایی که امکان نداره تعدد جزا، بحث تداخل اساسات هم هست. در اونجا یعنی چی؟ وقتی که معنا نداره، وقتی که ملاک معنا نداره، وقتی که ملاک حاصل میشه، پس اونی که منباب مثال مولا به این بندش میگه آقا روزی یک مرتبه به این درخت آب بده، درست شد؟ یک درخت آب بده. بعد از اون طرف میگه وقتی دیدی این برگا پژمرده شده، هر وقت دیدی این برگا پژمرده شده به این درخت چی آب بده. حالا اون شخص میاد میبینه این برگا پژمرده شده، آب اون روزم فرض کنید که منباب مثال به این درخت نداده، این باید دو دفعه آب بده. سلام علیکم. در اینجا مشخص ملاک، یعنی آب دادن ملاک نیست، ری این شجر ملاک است، این شجر سیراب بشه، این ملاکه. وقتی که شما دیدی این برگ درخت فرض کنید که مثلا پلاسیده شده، این از پلاسیده شدن این از میشه که اقتضا میکند سیرابی را. از اون طرف امر مولا هست برای اینکه یک روز چیکار بکن، روز یک مرتبه این درخت رو من باب مثال سیرابش بکن. خب مشخصه در اینجا که سی آب ریختن این عنوان مشیر است برای کی؟ سیراب شدن. عنوان مشیر یعنی اون معنون، اون معنون که دیگه اختلاف نداره، اون معنونیه که سیرابی درخته. پس بنابراین یه دفعه من به عنوان روزی یک مرتبه به این درخت آب بدم، یه وقتم چون دیدم برگش پژمرده شده آب بدم، خب نه دیگه، معنون در اینجا تحصیل شد، تحصیل حاصل هم که دیگه نمیشه کرد، تحصیل روی تحصیل که دیگه نمیتونیم ما بکنیم، این سیراب میشه. همین مثال را ما میتوانیم از میشود که به نحوه دیگر فرض کنیم که بیان کنیم، همین مثال رو به نحوه دیگه فرض کنیم که در اینجا مطرح میکنیم. فرض کنیم که منباب مثال در اقصال مستحبه، اقصال بود، روایت داریم فرض کنید که از حضرت سوال میکنه که آیا غسل کفایت از وضو میکنه یا نمیکنه. حضرت میفهمند که ایو وضو ان انقا من الغسل، ایو وضو. خب از اون طرف هم داریم زیارت مشاهد مشرفه ائمه، وقتی که مشرفی در زیارت مشاهد باشه خب باید غسل انجام بده، غسل کنید، درست شد؟ اگه غسل عنوان مشیر باشه به رفع حدثیت، پس بنابراین وقتی که شما وضو دارید دیگه کفایت از غسل میکنه، دیگه معنا نداره شما رو غسل کنید. اینجا اون مطلب شما پیش میاد که اثرات تفاوت پیدا میکنه، تعدد اثر دیگه مسئله عنوان مشیر نیست. اگر هم عنوان باشه اون معنون ها با هم دیگه چیکار میکنن؟ تفاوت پیدا میکنن. لذا اگر شما در زیارت امام علیه السلام دارای وضو بودید، این وضو کفایت از غسل نخواهد کرد، چون غسل در زیارت یک اثری دارد غیر رفع الحدثیت، او فرق میکنه. اگر شما 100 بارم غسل جمعه بکنید اما غسل زیارت رو نکنید، فایده نداره، دوباره بعد برگردید غسل زیارت بکنید برید. غسل جمعه یک اثری داره، غسل زیارت اثر دیگری دارد، وضو اثری دارد، غسل حیض و نفاس اینا یک اثر دیگری دارد، اینا به هم دیگه چیه؟ مربوط نیستن، درست شد؟ این معنون چیه؟ تفاوت پیدا میکنه. این بحث تداخل و عدم تداخل در اینجا میاد که در اون جایی که معنون مختلف باشه یا ما احراز نکنیم اون معنون را، در اونجا چه باید کرد؟ آیا در اونجا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات هست یا این که نه در اونجا نیست؟ پس اصلا مطرح کردن بحث بول و نوم در کلام مرحوم آخون از اصلا به طور کلی از بحث خارجه، در اینجا نمیاد. چطوری که اون مثالی که در اون بحث اول زدن، اون مثال که راجب خفاء جدران و خفاء اذان، اون مثال هم اصلا باطله، چون اصلا شروط با هم دیگه متناقضه این هستن، از متضاده این هستن، اصلا اون بحث در اونجا نمیاد، قطعا در اونجا عنوان مشیره. این هم یک مطلب مربوط به اینجا. ایشون میفرمایند، مرحوم آخون میفرمایند که اگر ما در اینجا قائل بشیم بر این که به شق سوم در قسم اول قائل بشیم که در اینجا مطلق شرط با منطوق اون شرط دیگر مقید میشه، بنابراین در مسئله خفاء جدران از آن ما چی گفتیم؟ در اونجا گفتیم که مجموع این دو شرط، شرط برای قصره، نه تک تک اونها، ما تخصیص نزدیم، ما مجموع رو گرفتیم. یعنی اگر از آن مخفی بود و جدران هم مخفی بود با هم، اون وقت چیه؟ اون موقع فقطه تک تک اونها نه، این نیست. مثل که فرض کن من بگم اذا رأیت زیدن تلبس به هذا لباس و تنعل به هذا النعل فاکرمه. خب حالا اگر آمد و این لباس رو پوشید ولی کفش به باب مثال پوشید، نه اکرامش واجب است. اگر نعل پاش کرده بود و این لباس رو نداشت، باز چیه؟ باز اکرامش واجب نیست. یعنی مجموع شرطین در اینجا به عنوان شرط واحد در اینجا لحاظ شده، درست شد؟ ایشون میفرمایند در مورد عرض کنم حضورتون که بول و در مورد فرض کنید که نوم، در اینجا عرض کنم حضورتون که ممکنه اینطوری بگیم، اینجوری بگیم که در ما نحن فی، اگر که در یک مورد هر دو اینها جمع بود میره در باب اذا خفی الجدران و خفی الاذان، مثل اونجا میشه. یعنی در اینجا دیگه شرط تک تک اینها نیست، در مقام چی هستن؟ این در مقام از میشود که مندوحه از این اشکال تعدد علل متعدد بر معلول واحد و تعدد اسباب متعدد بر سبب واحد، برای تفصیل از این اشکال از میشود که این مسئله رو مطرح میکنن که اگر ما در اونجا بپذیریم که مجموع شرطین در اینجا به عنوان شرط واحد است، در اینجا هم همین حرف رو میزنیم. یعنی بول و نوم در اینجا عرض کنم حضورتون که به عنوان شرط واحد برای وجوب وضوع در اینجا مطرح شده. خب پس بنابراین در اینجا دیگه اشکال از بین میره و مسئله دیگه پیش نمیاد. البته حالا خب مطلب ادامه داره، مسئله ادامه داره، منتها خب حالا ما این مطلب رو میگیم و از می شود که مطلب رو به یک نحوی تمام میکنیم و وقت تا اینکه اشکالاتی که بعداً مطرح شده و اینهاش خب یک چند روزی هنوز به اصطلاح ادامه داره تا اینکه این بحث رو تمام کنیم. ایشون در اینجا به این طور میگن اشکالی که در اینجا وارد میشه در قضیه این است که یک عبارت واحد و یک منطوق واحد معنا نداره دارای ظهورات مختلف بشه، این معنا نداره. فرض کنید که میگه اذا سافرت، از کنم حضورتون که عد میشود که اذا سافرت فتصدق و عد میشود که اذا کان یوم الاثنین، فرض کنید مثال فتصدق. خب اگر حالا من در روز اثنین من باب مثال خواستم مسافرت بکنم، از کن در اینجا، خب در اینجا عد میشود که مسافرت و یوم الاثنین رو هم رفته به عنوان شرط بوی، عد میشود که استحباب صدقه در اینجا هست، نه هر کدام تک تک اینها منها. این اشکالی که در اینجا وارده این است که خب شما در اینجا کلام واحد را دارای دو ظهور گرفتی. اگر مولا در مقام القاء این کلام، کلام را این شرط را مقید به شرط دیگر لحاظ کرده، پس بنابراین معنا نداره بگه من این را مقید به شرط دیگر لحاظ کردم ولی این را یک جا غیر مقید لحاظ کردم، این دیگه معنا نداره. اگر بول سبب برای وجوب عد می شود که وضوع هست، یا مسافرت سبب برای صدقه هست، اگر اینه پس بنابراین یعنی عد می شود که لحاظ استقلالی در اینجا شده، پس مجتمعاً با شرط دیگه در اینجا معنا نداره. اگر نه، گفته مسافرت را من لحاظ کردم در صورتی که در یوم الاثنین باشه شرط برای وجوب صدقه است، اگر این طوره پس دیگه مستقلنش دیگه یعنی چه؟ این در اینجا استفاده ظهورات مختلف میشه از کلام واحد، این عقلا محاله که یک کلام واحد که مخاطب رو القا میکنه در هر جای یک ظهور داشته باشه، در اینجا یک ظهور داشته باشه، در اونجا فرض کنید که ظهور دیگری داشته باشه. البته اینی که میگیم عقلا محاله یعنی به حسب ظاهر محاله، این تعدد لحاظات متعدد است بر عرض کنم حضورتون که بر عد میشود که لحاظ متعدد است از کلام واحد، که این از نظر عرفن اشکال داره اما از نظر عقلی اشکال نداره و مفاهیم قرآن و اینها همه به این معنا ناظر هستند، و ولی از نقطه نظر ظاهر و ادله شرعی خب این صحیح نیست و این عد میشود که درست نیست. و منظور من از این که عقلا، گرچه دیگران گفتن عقلا ولی کن خب این مسئله عقلا اشکال نداره، ولی از نقطه نظر محاورات این بعید است و این در محاورات همچین استعمالی از می شود که انجام نمیشه. پس بنابراین اینی که شارع گفته که انصاف ارتفت صدق،
آیا این سافرتر را متفردن و منفردن لحاظ کرده وجوب صدقه را، یعنی برای وجوب صدقه یا منزمن به یوم الاثنین؟ اگر از شارع سوال بکنیم آیا شما منفردن این را لحاظ کردید، پس چرا میگید که در یوم الاثنین عد می شود که باید ذمیمه با یوم الاثنین بشه؟ اگر شما مسافرت را به انضمام شرط دیگر که یوم الاثنین باشه، پس بنابراین مسافرت تنها موجب صدقه نیست در غیر یوم الاثنین. این اشکالی که به از این نقطه نظر به این کلام مرحوم آخون وارد میشه، در صورتی که ما اون عد می شود که قائل به تغییر اطلاق بشیم در اون چهار وجهی که ایشون ذکر کردن. لایقا برای اینکه شما در مسئله تنازع عام وجهین در اونجا چی میگید؟ در مسئله تعارض از می شود که در تعارض بین ادله، اگر مسئله عام من وجه بود، فرض کنید که با مثال اکرم العلماء، اونم داره فرض کنید که لا تکرم الفساق، خب در اونجا چی میگید؟ در اونجا میگید هر کدام از اینها یک ظهوری دارند در یک مرتبه. فرض کنید که اکرام علما ظهور دارد در علمای غیر فاسق، لا توکم الفساق ظهور دارد در فاسق غیر عالم، میمونه در ماده اجتماع. در مسئله اجتماع در اینا با هم دیگه تعارض میکنن، وقت در اونجا ما باید بگیم کدام یک بر دیگری چه غلبه داره. اگر یکی از نظر دلیل بر دیگری غلبه داشت، او را میگیریم. اگر غلبه نداشت، وقت دیگه انسان قائل به تساقط میشه و رجوع به ادله دیگه. در اونجا چی میگید؟ پس بنابراین یک کلام واحد دارای دو ظهوره، یه ظهور ماده افتراق، یه ظهور ماده چیه؟ ماده اجتماعی. در اونجا چی میگید؟ ما میگیم جان من در اونجا مولا که میگه در مسئله عام ملی، از اول کلامش منصرفه به اون ماده افتراقه، نه این که ما ماده افتراق براش درست کنیم. از اول که میگه اکرم العلماء یعنی علمای غیر فاسق، نه این که اکرم العلماء من دو ظهور دارد، در مورد فاسق اینجوریه، در مورد غیر فاسق نه. اکرام وجوب اکرام علما اولا بلا اول منصرف است به چی؟ به عالم غیر فاسق. اونم لا تکرم الفساق اولا بلا اول منصرف است به فاسق چی؟ غیر عالم. درست شد؟ در این نقطه نظر با همدیگه چی هست؟ اختلاف ندارن. بله، اشکال در اینجاییست که کلام ظهور در دو مورد داشته باشه، یعنی از اول متکلم این کلام را انگار به عنوان مبهم بیان کنه، به عنوان مجمل بمونه که این کلام در کجا ظهور پیدا میکنه، مثل این سروشی ها که این کلام اگه در این زمان باشه این معنا رو ازش قصد کن، این کلام اگه در اون زمان باشه این معنا رو ازش قصد کن. عقلا محاله. بالاخره آقای متکلم ما از این کلام چه قصد کرده؟ ما اینو میخوایم، این چه قصد کرده؟ آیا شما این شعر این عد میشود که سافرته را یا بول را منزمنه به نوم قصد کردی برای تحقق وضو، برای از وجوب وضو، یا منفرده کدام قصد کردی؟ این دیگه نمیتونه بگه که اگر با هم بودن من قصد کردم بول را تنهایی، اگه تنها باشه، اگر با نوم باشه مجتمعا به شرط او، او دیگه معنا نداره. این در این صورت مسئله برمیگرده به عهده ما. اگر بول تنهایی باشه بول، نوم تنهایی باشه نوم، مجتمعا باشن عهده ما، این عهده ما کفایت میکنه. پس بنابراین بول و نوم در هر دو صورت میشه عنوان مشیر برای حدث. درست شد؟ هم بول موجب حدث است و هم نوم موجب است. نه این که خصوص بول تنها، این خصوصیت بولیت یا نومیت این موجب برای موجب، نه، چون حدث حادث می شود. پس بنابراین چیه؟ پس بنابراین در این صورت عرض کنم حضورتون که این موجب برای وضو میشه و نومه عد می شود که با این بول در این صورت هر کدام مقدم بودن دیگه جای برای دیگری چه باقی نمیمونه، این عهد هما میشه. وقتی عهد هما بود اون یکی دیگه علل بدل اون یکی دیگه چه کنار میره. خب این همین جمع عرفیه دیگه. دیگه اجتماعا یعنی چی؟ اجتماعا دیگه در اینجا معنا نداره. پس این وجهی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردن که ما اگر قائل شدیم به این که تقیید شرط را، اطلاق شرط را قید بزنیم با دیگری مجموع این ها هستن، این در این صورت چه برابر چه؟ خلاصه کلام که ما حاصل و نتیجه بحث تداخل و عدم تداخل است که به عنوان اجمال در اینجا میگم، ولی عد می شود که انشاءالله در روزهای بعد اشکالات و مسائلی که راجبش هست و بحث معرفات و مؤثرات و اینها که این بحث هست که میاد، خلاصه کلام این است که ما در صورتی که علم به ملاک به اصلا بحث تداخل اینها اصلا معنا نداره، چون یا ما از نظر شرعی علم به ملاک پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم، یا علم پیدا میکنیم که منظور شارع از این کلام اون عنوان مشیره و اون ملاکه که رفع الحدث باشه، یا علم پیدا نمیکنیم. اگر علم پیدا کردیم که اصلا تداخل دیگه در اینجا همینه، یعنی دیگه در اینجا بحث چیه؟ تداخل دیگه، یعنی دیگه معنا نداره غیر تداخل، تعدد اسباب تعدد مسببات رو دیگه در اینجا لازم نمیگیرن. اگر این پیدا نکردیم هر شرط یک جزا میخواد، قائل به عدم تداخل هستیم. پس این بحث چیه؟ اصلا عرفیه، عقلی نیستش که شما بخواد حالا عقلا بحث بکنید. بالاخره عرف از این چی میفهمه؟ در مورد فرض کنید که در بحث فرض کنید که من باب مثال این از شاید که ان افترت فاعتق رقبتن، یا اینکه فرض کنی که من باب ان ظاهرت فاعتق رقبتن، در اونجا مشخصه. آیا در اینجا بحث تداخل یا تداخل میاد؟ نه. چرا نمیاد؟ به خاطر که در اونجا ملاک مشخصه. ملاک چیه؟ جرم و جریمه است. جریمه است دیگه. افطار جریمه، افطار این است که یه اتق رقبه کنی، جریمه زهار این است که اتق رقبه کنی. معنا نداره شارع در اینجا وقتی که قائل به جریمه شده، منتاً علی العباد باید قائل به چی بشه؟ به تداخل بشه. خب در اینجا معلومه تعدد اسباب تعدد مسببات رو گرفته. در مسئله بول و نوم در اینجا ملاک مشخصه که منظور از وجوب وضوع در اینجا رفع الحدثه. خب وقتی که رفع الحدث شد دیگه رفع الحدث رو رفع الحدث دیگه معنا نداره. اینجا پس دیگه معنا نداره بحث تداخل از دم تداخل. در اونجایی که ملاک مشخص نباشه، ندونیم ملاک چیه، ندونیم اون عنوان چیه، آیا اون اثر اون حقیقتی که بر این شرط مترتبه اگر متوجه نباشیم، در اونجا بله هر جزای شرط جدایی میخواد، در اونجا قائل به عدم تداخل اسباب هستیم. پس رو هم رفته بحث مبتنی منتهی به این شد که بحث اصل اولیه در مسائل مشکوکه، نه این مثالایی که آخون ذکر کرده، نه، اینا همش درش از میشود که نقاشه. لذا شما میبینید در تقریرات امسازه که آمدن مثالها رو به هم قاطی کردن، باید دستبندی کنن در اونجایی که ملاک برای عرض کنم حضورتون که عرض مشخصه که قطعا در اونجا مثل در جرائم و امثال ذلک که خب در اونجا عرض کنم حضورتون که فرض کنید که دبلزا در مورد این که فرض کنید یه نفر ده نفر رو بکشه، خب بر هر قتل از اینها خب مسلماً یه قتل تعلق میگیره، بعد اخت خب بنابراین اگر یکی رو از فرض کنید که بیان بکشن، نه قتل دیگر بر این بار میشه. میگه اون نه قتل دیگر رو باید چیکار بکنی؟ دیهش رو بپردازی. چرا؟ چون به اینجا بحث تاوان و قصاص و جرمه. فرض کنید که این، اما فرض کنید که در بحث زنا و ارتداد، خب دیگه بحث تاوان و جرم که دیگه در اینجا نیست. بسد مردم اگر زنا کرد فقتل هو، اگر ارتداد فقتل هو، خب در دیگه یه قتل کفایت میکنه، نه اینکه بکشنش دوباره یکی دیگه هم تو سرش بزنه. نه دیگه، اون منظور همین است که اظهار روحه در اینجا منظوره. در مسئله بول در اونجا ملاک مشخصه، رفع الحدثه، دیگه اصلا بحث خارجه. در مسئله کفاره از میشه که در اونجا کفاره، اصلا کفاره یعنی از میشه که رفع اون کف، یعنی پوشاندن اون گناه رو، پوشاندن اون جریمه‌ای که عرض کنم حضورتون که میپردازه، اون برای پوشاندنه، برای اینکه اون رو عرض کنم حضورت که بپوشونه. خب این در این صورت چیه؟ تعدد مسببات رو لازم میگیره. این مسئله چیه؟ مسئله عرفیه و به دست آوردنش هم خیلی مشکل نیست. بس در اونجاییست که مشخص نباشه اون ملاک، که این جزا که مترتب بر این شرطه به چه ملاکی مترتب بر شرطه، به چه اثری خودش به تنهایی از کنم. لذا در مورد اکرام علما همین شاهد میشه. یه وقتی میگه اکرم هاشمی، یعنی به خصوص اکرام هاشمی یک نظر داره. اکرام هاشمی یه وقتی که میگه اکرم العلماء، علما رو اکرام بکن، در اینجا یه وقتی ممکنه مورد فرق بکنه. در یه مورد ملاک فقط عرض میشود که رفع نیازه. خب شما الان در اینجا فرض کنید که ما مثال با اکرام این و با اکرام رفع نیاز رو کردیم، یه وقتی نه، خصوصیت اکرام در اینجا مطرحه، نه رفع نیاز، درست شد؟ پس ما در اینجا قائل به تعدد باید بشویم. اگر ما ملاک رو به دست نیاوردیم، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا تعدد اسباب و تعدد مسببات رو قائل به تداخل. در اونجا میگیم که چون جزا مترتب بر شرط است و ملاک به دست نیامده، در صورت به مقتضای عقلی که هر عقل میشود که سببی موجب مسبب است، در اینجا قائل به عدم تداخل هستیم.
بله بله چرا قائل تعدد نیست؟ چرا قائل؟ مولا به این بندش میخواد بگه، مولا به این بندش میگه تو باید یک مرتبه خودت را برای اکرام هاشمی آماده کنی، که الان اینی که اکرام کردی به عنوان هاشمی اکرام کردی، و یه وقتی باید خودت را به عنوان این که این عالمه اینو اکرام بکنی. چرا قائل تعدد؟ یه دفعه امشب، یه دفعه فردا شب. بله همین دیگه. نه مورد فرق میکنه، یه وقتی مورد رفع و نیاز است، یا فرض کنید که یه وقتی نه، فرض کنید که شخص میخواد ایجاد دایی بکنه در این بنده، در این شخص ایجاد دایی کنه، یعنی بهش برسونه که باید هاشمی رو اکرام کرد یا باید عالم رو اکرام کرد، یعنی و اگر یه دفعه اکرام بکنه اون نتیجه حاصل نمیشه، اون غرض حاصل نمیشه. اما وقتی دو دفعه اکرام کرد، مزهش چشید، یا فرض بکنید که فهمید مسئله از چه قراره، بوارد فرق میکنه. وقت در اونجا عرض کنم حضورتون این که این شبهه وقتی که در اونجا باشه، بله قائل به عدم تداخل هستیم. در دو دفعه سفره بندازید. بله نه کلش خودش، حالا کلش هم بود امنه، ولی نه که اصل قضا بره. بله خدا. خب این دیگه اینجا بس عرض کردم که این مطلب اینطوره. البته خب مطالب دیگری در این زمینه هست و که اونها انشالله داریم.